السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
چراغ هدایت،
چراغ و مصباح هدایت توی، چراغ و مصباح هدایت توی، سفینه ای قفل درون یم کنم، سفینه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. و هو رب الحسین علیه السلام الذی قتل مظلوما. سلام بر حسین و سلام بر اصحاب حسین و سلام بر شما دوستداران و پیروان مکتب حسین علیه السلام. بیستمین برنامه چراغ هدایت را می شنوید. در این برنامه ادامه بحث استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب واقعی کربلا و شهدای عاشورا می شنوید. در دو برنامه قبل استاد به برخی شخصیت‌هایی که همراه جریان کربلا بودند و هر کدام به دلیلی با سید الشهدا علیه السلام همراه شدند یا از آن بزرگوار دوری جستند اشاراتی نمودند و در باب هر کدام نکات و اسرار عبرت آموزی بیان کردند. در این برنامه نیز استاد ضمن ادامه بحث به اشخاص دیگری نظیر بریر اشاره می‌کنند که از صالحان بود و همراه حضرت به شهادت رسید. همینطور سرنوشت قابل تأمل عمر سعد و گفتگوی حضرت سید الشهدا علیه السلام را با او بیان می‌کنند که برای اهل نظر قابل تأمل و استفاده بسیار است. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این هم بسیار نظر من وقتی مطالعه میکنم این جریانات را جذب میکنم. یکی از مردان بزرگ در جریان کربلا بریر ابن خزیر هست. بریر ابن خزیر، این از مردان، از عباد الله صالحین، اینجور القاب آوردن براش، هست از عباد الله صالحین بوده. کان من عباد الله صالحین، بریر یعنی مرد معنا بوده، مرد خدا بوده و در جریان کربلا هم از شهدای کربلاست. خیلی بیان خاصی، با بیان خاصی از این یاد شده. گفتم اینجور آمده، کان من عباد الله صالحین. و حتی قاتل این بریر بعدها نقل شده است که فهمید که شخص این کسی که شخصا قاتلش بود، البته جنگ ها کرد و کسانی را کشت و بعد هم خودش به شهادت رسید، قاتل شخص این بریر حتی این نشته را عمویش بهش گفت که تو نمیدانش کسی را به قتل رسانده. این مرد خدا بود، مرد خاصی بود، کانم این عباد الله صالحین، معروف بود. بعدش پشیمان شد، همون قاتلش، و اشعاری حتی دارد که گریه میکرد، سخت پشیمان بود چی کسی را کشته. در هر صورت بوریل که از بندگان صالح و مردان خدا بود، اینجا به یادم افتاد، این عبید الله ابن حر جوفی گفت این نالله و این ناله راجون با همون دعوت. حالا بوریل را گفتن شب عاشورا، از این یک جریانی نقل شده، این اشعار مولوی هم بیادم انداخت، یعنی زنا نداشتم این را بگم. از سلای لطف بینان افرحو، البلا ای قهر بینان افرحو، یا که گفت الحذر ای مرگ بینان دار او، الاجل ای حش بینان سار او. این بوریر مرد خدا در شب عاشورا که فرداش آماده می شدن برای شهادت، سید الشهدا سلام الله علیه گفته بود، معلوم شده بود بلدن سید الشهدا گفته بود که فردا دیگه اینها می خوان همه ما را بکشند و اینا آماده میشود در شب عاشورا. اون شبی که همه اینها به مناجات و دعا و اینها میپرداختن، همه خیمه های سیر شده و خود سیر شده سلام الله علیه منتظر صبح بودن که صبح بشود و مطلب شروع بشه. بوریر ابن خوزیر با یک کسی در این شب براشون یک جمله نقل شده. بوریر در شب عاشورا در همون نزدیکای خیام یه خیمه ای را سید الشهدا سلام الله علیه دستور داد تعبیه کردن، درست کردن، در اونجا چاهی چیزی هم درست کردن برای تنظیف و تطهیر بدن و اینها، که اونها که به لگاه خدا می روند از این نظرم آماده بشوند. این را خودش دستور داد، شخصا انجام دادند، درست کردن در همون یارانش. در این خیمه به تطهیر و تنظیف مشغول بودند، گفتم تا ظاهرن هم وقتی خلوت شهید می شود ظاهرن همون شرایط ظاهر هم محفوظ باشد. بوریر با شخص دیگرش شهداء کربلا که از یاران سید الشهدا به نام عبدالرحمن ابن عبدالربه انصاری، عبدالرحمن نام، بوریر با او در خیمه، در خیمه که برای تنظیف مخصوص شده بود پاکیزه بکنند، اونجا ایستاده بودند، منتظر بودند که به اصطلاح بروند داخل خیمه به نوبت خودشون رو تنظیم بکنند. بوریر و عبدالرحمن دمده یعنی بیرون منتظر بوده، اینجا در حالای دوتای منتظری بودند. بوریر شروع کرد به مردی، گفتم خانم نباد الله صالحین، نه صحبت بیجا میکرد، نه میخندید، نه شوخی میکرد، عمرش هستم اون وقار معنا در وجودش بود، از مردان خدا بود. از خونم که بوریر با همون در همونجا شروع کرد، با عبدالرحمن بودن در همونجا که منتظر بودن که بروند برای تنظیف. از خونم که بوریر شروع کرد یزاهک، یعنی شروع کرد شوخی را با عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن عبدالرب شوخی را شروع کرد. عبدالرحمن یه خورده تکان خود از این شوخی، این چه جای شوخی الان شب عاشورا و آماده میشن برای شهادت، البته با آمادگی کامل با شعف و سرور، اما گفت که این شوخی را شروع کرد با عبدالرحمن. عبدالرحمن یه خورده تکان خود، یه مثل مثلا ناراحت مانند گفت که بوریر الان چه وقت شوخیه؟ الان وقت شوخی و خنده نیست. گفت چرا؟ وقتش همین است. گفت چرا؟ وقتش همین است. وقت شوخی و خنده همین است. میدانی خیلی کم مونده به اونش که میخواهیم برسیم، فقط یک ساعتی درگیریم با این جمعیت، بعد از اون مقصد. وقت شوخی و خنده است، همین وقتش است. از سلای لطف بینا افرهو، گفت که یک ساعت درگیر، الان صبح میشه، یک ساعتی درگیری دار. خب جمع اونهای زار نفر بودن، معلوم بود 72 نفر خیلی زود خاتمه پیدا خواهد کرد. اون مقصدی که لقاء حق بود و بوریر یک عمر در اونجا پوشا بود، اون هم از طریق باب الله سید الشهدا سلام الله علیه، همه امتیاز هم به جای خود محفوظ، خیلی نزدیک شده. خب که به اونی که میخواست نزدیک بشن زیاد نمونده، وقت شوخی و خنده همینجاست، همینجا الانه. بعد گفت که و الا تو میدانی عبدالرحمن، همه هم میدانم من در عمرم نه شوخی کردم، نه خندیدم، نه اینا از من برآورده است، نه در جوانیم، نه در الان که پیرم، هیچی، ولی الان وقتش هست. عقل رنجور آردش سوی طبیب، لیک نزد در دوا عقلش مصیب. عرض کنم که نامی از خود سید الشهدا سلام الله علیه هم در مسیر همین صحبت داشته باشیم بهتر. صحبت از شب عاشورا گفتم، عرض کنم که منتقل شدم حالا به این مسئله. در اون وقتی که این خیمه ها و اینها را حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ترتیب میداد، گفتند که حضرت سید الشهدا و دیگران بعد از این دستوراتی هم داد، خیمه ها را دستور میداد شب، یعنی عصر عاشورا و شب عاشورا و اینها، که خیمه ها را چجور به هم نزدیک بکنید. این دستورات را داد، دستورات جنگی بود در اصل، خودش تنظیمات خاصی، دستورات خاصی داشت. به اصحابش که قلیل بودن گفت که خیمه ها را، تناب های خیمه ها را به هم متصل بکنن، خیمه ها کاملا به هم متصل باشد، که در حقیقت یک حفاظی هم باشد که فردا جنگ شروع می شود برای این جمع قلیل. و گفت که خیمه ها طوری باشد پشت سر ما و جمع ما و طرف راست و چپ قرار بگیرد و ما از یک سو فقط راه باشد برای دشمن به سوی ما، که جمعشون کم بود که از یک جهت هم به ترتیبات جنگی داد. و بعد اینها را به اون خیمه چلان گفتن برای کیس ترتیب داد و اینها که به راه افتاد. خب اون شب را همه مشغول دعا و استغفار و مناجات و اینها بودن و پرداش روزش هم روز وصال این جمع بود، که خودشون می دانند خداشون چه حالات داشتند و چه مسائل. یکی می گوید من اون شب در اون کنار اون خیام سید الشهدا سلام الله علیه و یاران و او می گذشتم، قدم می زدم، می گذشتم، یه صدا یعنی در دل شب که برای فردا منتظر بودن، می گفت که از خیمه ها صداهای مختلف راز و نیاز و ناله ها می شنیدم، دعا و استغفار و قرائت قرآن، لهم دویون که دویون نه، چطور اون زنبور های اصل مثلا صداهای مخصوص داره، اینجور صداها را می شنیدن، و مناجات البته با خدا. سید الشهدا خودش هم در خیمه خودش مشغول بوده، خودش هم مشغول بود. اون وقت در یکی از این مواقف که شب عاشورا پیش آمده، حالا جمع حضرت دور برش بودن قبل از اینکه به تنهایی بپردازند یا بعد از این به تنهایی پرداختن به مناجات بود، اینجاش نمیدانم، ولی در جمعش صحبتی کرده با اون اینکه گفتن که سید الشهدا سلام الله علیه نزدیکای سحر بوده، سحر که مشغول مناجات بود، اونا مشغول مناجات و دعا و استغفار بودن، نزدیک های سحر یعنی صبح، نزدیک به صبح، یه خوابی جزئی بظاهر سید الشهدا را گرفته، خوابی حالا بظاهر اینجور آمده، خواب بوده یا غیر خواب بوده، در هر صورت سرشون انداخته بودن پایین به اصطلاح و دفعتن یعنی حالت خواب گرفتن اینجور بوده ظاهر، و دفعتن از خواب بیدار شدن، حالا اونطور که در روایت آمده از خواب بیدار شدند و به اون جمع گفتند که میدانه چی دیدم الان در خواب، اینطور چیز عجیبی تعبیرش، برای اینکه از خود سیر شدن نقل میکنیم، من دوباره کتاب باز کردم که اضافه و چیز نکنیم، فرمود که آیا میدانه چی دیدم الان در خوابم، گفتند که چه دیدید قبل رسول الله، جمعش چه دیدید، گفت که من دیدم در خوابم الان سگهایی را دیدم، خوب دقت کنید، سگهای پیسی را دیدم، پیس که به مرض پیسی افتاد، مرض پیسی ها در حیوانات هم می شود، عرض کنم که سگهای پیسی را دیدم که اینها همشون به من حمله می کنن و می خواهم منو به اصطلاح بدن منو مجروح بکنن، پاره پاره به من حمله می شود. در میان این سگها سگی را دیدم خیلی به شدت به من حمله می کرد و فکر می کنم، بعد گفت که گمان میکنم اونی که به قتل من مباشرت خواهد کرد مرد پیسیست. دقت میکنید این خوب دقت و چیه، سگهای پیسی را، مبتلا به پیسی را، یعنی پیس را دیدم که به ما سخت، به من سخت حمله میکنند، در این بین یکیشو اینطور دیدم شدیدن به من حمله میکند و از اون رو گمان میکنم اونی که متولی قتل من است، رجلون ابرس، رجلون ابرس من بینها اولای القوم، مرد ابرس سم سپس. بعد فرمود که سپس بعد از این صحنه جدم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم. با او جماعتی از اصحابشم بود و او به من خطاب کرد، گفت فرزندم تو شهید آل محمدی. حالا اینا سحر شب عاشوراست. بعد گفت که فرزندم الان در آسمان ها بشارت داده شده است که تو میایی. این جمله خوب دقت کنید، در آسمان ها برای اهل ملأ اعلی بشارت این داده شده است که تو میایی. فلیکن افطارک عندی اللیله، پس افطارت امشب نزد من است. افطارت امشب نزد من است. عجل ولا تأخر، بشتاب دیگه به تأخیر نینداز. این را گفت. بعد دوباره گفت رسول الله جدم، گفت که این ملک را هم میبینی که از آسمان آمده و دستش هم قاروره خضرا و سبزی هست، این هم آمده خون تو را در این قاروره بگیرد. بعد این را گفت که و این را من الان در خواب دیدم. بعد به جمعش خطاب کرد که قضیه دیگه خیلی نزدیک شده. به عمر سعد صدا داد، عمر سعد کجاست؟ اود اولی عمر، عمر رو بخواند من باش حرف دارم. بعد عمر را خواندن، فرمانده جمع بود، لشکر بود. عمر سعد همش دلش نمیخواست اصلا، در روایت اینجا بود کان کارن اصلا، خب معلومه. و کراهت آمد پیش سید شهدا قبل از شروع جنگ. بعد که روبرو شدن گفت که به عمر سعد خطاب کرد، سید شهدا گفت که حالا تو مصمم شدی که مرا بکشی؟ اینجور گفت، بعد مصمم مرا میکشی؟ حالا این مرا میکشی از کسی است که دیگه اون جملات که شنیدید دیگه اونا رو من نمیخوام بگم. لا اوتینکم یدی اعطاء الذلیل ولا افر و فرار العبید و این ندعی ابن ندعی قدر کذا بین اثنتین بین اثل. اینا رو میدانم، اما با همون روحی، با همون عظمت روحی، برای اینکه من اینجور معتقدم، برای اینکه کار عمر سعد به اونجا که باید برود چی بکنه؟ برود. مسئله این بود اتقتلونی؟ نه با حالت معاذالله یه با حالت مثلا طوری از اون معانی بد، نه اصلا تاب خودش فرمود اون دامنهای پاکی که ما را تربیت کرده اصلا از این مسائل ما پاکیم که بیایم برای شماها خضوع بکنیم که باطلید، خضوع در برابر حق. و خودش فرمود که نه فرار میکنم نه دست به دست شما میدهم. اینا خیلی چیزها. همین گفت که یا عمر انت تقتلونی، میخوای مرا بکشی؟ صحبت من گفتم در همش میخوام اون نکات دقت کنه، کارو برسر ساخته تر بشه. بعد گفت که دنبالش هم اضافه کرد، گفت که تو جمع میکنی اون پست فرزند پست دعی ابن دعی کم اون چیز باشد، ابن زیاد باشد یا یزید باشد، تو جمع میکنی که اون که به تو قول داده است که حکومت ری را، بلاد ری را و گورگان را به تو واگذار خواهد کرد، بلاد ری و جورجان گورگان، تو فکر میکنی به میرسی؟ حالا این هم باز برای این که آنچه گفتنیست به این مرد اصلا وقت برگشته به قول معروف یا خبیث گفته بشه، بلکه باز به خود آمد. خب تو گمان میکنی که یعنی اینجا هم اتمام حجت میکند، هم کار او ساخته میشود، هم رعفت باز ظهور میکند، گفتنی بهش گفته میشود که بالاخره تا اونجا که سعی می شود کسی اگر امکان دارد از هلاکت چی بکنه؟ نجات پیدا بکنه. گفتم امام است که رفتارش همه جوانبش حساب شده باید باشد، با افراد عادی نمی شود مقایسه کرد، باید تمام جوانب قضیه را در نظر بگیرد که مظهر حق است و اسماء حق. ولذا اینجا از طریق اون کشفی که داشت، حالا ما میگیم کشف، مسئله بالاتر از این است که حجاب براش نبود، از پشت پرده خبری هم بهش داد بلکه بفهمد به جمان این که به بلاد ری و حکومت ری و نمیدونم گرگان اینها خواهد رسید، به این جرمی که نمیشود گفت چقدر است، دست نزند خودشو گرفتار بی جا نکنه برگردد. فلزا گفت که تو گمان میکنی که بلاد ری و جرجان به تو خواهد رسید؟ قسم به خدا. حالا عمر سعد شعور نداشت، شعور داشت که عمر سعد نبود که که کم هم نداشت، کم شعور داشت، اقلا این اندازه فکر میکردیم فرزند پیغمبر از حسین است، همه میشناسن دیگه، همه میشناختن. این بالاخره حرفی میگد که بی حساب نمیگد، اونم با این جملاتی گفت، گفت که والله لا تتهنع بذالک ابدا، قسم به الله تو به این مسئله نمیرسی، لا تتهنع بذالک ابدا، این مسئله اون تسعه خیال است فقط، لا تتهنع بذالک ابدا، عهدم معهودا، بفهم و مرسد، این که گفتم این عهد معهود الهیست، تو نمیرسی. خب این شورداش میفهمه چی میگه، عهد معهود تمام شده قضیه، میبینم یعنی حقیقت چیه، تو نمیرسی، این عهد معهود است. فسنا ما انت سان، حالا با این همه دلت هرچی میخواد هرچی انجام بدهی انجام بده، فسنا انت، معلوم است صحبتش با قاطعیت بوده، تو هم با رفت که برچه فَإِنَّكَ لَا تَفْرَحُ بَعْدِ بِدُنْيَمْ وَلَا آخِرِ، هر چی دلت میخواد انجام بده، تو این را بدان بعد از من نه در دنیا شاد خواهی شد و نه در آخرت، بعد از من چیزی برای تو نیست. بلکه انی، باز اضافه کرد، گفت میبینم و مرسد، ها میبینم، لکه انی یعنی میبینم، به رأس کرد، میبینم سر بریده تو را به یه چوبی زده اند که در کوفه، همینطور این همین دیدش همون بود که شد بعدن، میبینم سر بوره تو را در کوفه، میبینم تبرش، میبینم همون حالت همون حجاب نیست، میبینم سر بوره تو را در کوفه، اون وقت بچه ها را هم میبینم که هی به عنوان بازی سنگ برمیدارند و سر بوره تو را با سنگ میزنند و هدفگیری میکنن. اون چی کرد؟ فختاز عمر من کلامه، او فقط به غیظ افتاد، به غیظ افتاد، یه شیطان مسلط، شیطان فختاز عمر، عمر سعد از این کلمات نه تنها به راه نیامد، به غیظ هم افتاد، چون آخرش خبر از این مسئله داد، او هم که خیبرش تکان دهنده بود، سر تو را میبینم بریده فرد. بعد رو گردانید از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و رو گردانه به جمع خودش، گفت که چرا دیگه عصبانی شد، منتظر چرا ایستاده اید، این شخص یک نفر از یک لقمه است، اینجور تعبیر کرد، اوکلاتو ما یالا کارشو خاتمه بدهید. بعد که مسائل به نحوی یواش یواش شروع شد، خودش هم اولین کسی است که اولین تیر را به جمع سید الشهدا، همین شخص کذایی که عمر سعد است، انداخته است و با اون تیراندازی اول هم میداند که 50 چند نفر در همون تیراندازی اول که 30,000 نفر تمام محاصره کرده بودند، به تیراندازی عمر سعد که شروع کردن، یعنی خودش انداخت اول، که همه را هم گفت شاهد باشید که من اولین تیر را انداختم، ولی میخواست به بلاد ری خوب برسد، بنده خدا اینجور فکر میکرد. عرض کنم که در همون تیرهای اول که از همه جوانشون دقیقا در محاصره بودن، 30,000 نفر به این جمع را محاصره کرده بودند، 50 چند نفر در همون وهله اول به شهادت رسیدند، از اون 72 نفر که در تیر اندازی دیگه تنها یک یک بروند میدان، بگه اونجا ها نوبت نرسیده، بقیه یک یک رفتن. این نکته را هم بگم تمام میکنم که عرض کنم که یادتون باشد در بین شهدایی که در کربلا شهید شدند، اینها را بشنوید که نکات هست یادتون باشد، اولا بحثمون روی نکات هست. این جریان اتفاق افتاد، هر کسی از هر جای آمدنی بود میبایس میامد، آن که ملحق شدنی بود سید الشهدا، گفتم هر کسی به یک بهانه میامد، و آن کم که آزمایش عجیبی بود در اون وقت برای همیشه هم به راه افتاد، همش معنی بود، همش معنی بود. از کنم که در جریان سید الشهدا اینو بدانید که فلزا پاکان رفتند، گوهر پاک بباید که شود چی؟ قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. چون حساب فرزندان حضرت امیر سلام الله علیه همش در اینجا شهید شدند، اینو لابد توجه دارید دیگه، غیر از سید الشهدا سلام الله علیه در اون زیارت که از ناحیه مقدسه آمده است، غیر از خود سید الشهدا 5 نفر از فرزندان یعنی پسران امیر المؤمنین سلام الله علیه همشون در اونجا شهید شدن، غیر از یعنی یکیشو شماها معمولا و ماها میدانیم که اسمشو زیاد شنیدیم که عباس ابن امیر المؤمنین سلام الله علیه، 4 تا دیگر بودن
که عثمان ابن امیرالمؤمنین، محمد ابن امیرالمؤمنین، جعفر ابن امیرالمؤمنین، اینها و یکشم اسمش یادم رفت، پنج نفرم از یعنی حضرت سید شهدا سلام الله علیه پنج برادر در اونجا باش، یعنی خودش چشمه بوده، به مقتضای اون زیارتی که از ناحیه مقدسه آمده که در بهار نقل کرده، بعضی ها حرف دیگری هم گفتن. خب من دیگه مطلبم را تمام میکنم و امیدوارم که انشاءالله این نکات همیشه در نظر شما باشد و همیشه مسائل و مطالب را در کل میخواد دقت کنید، با روشنی دقت کنید، همه چیز را درش معنا ببینید، که همه چیز درش معنا هست، هیچ چیز را ساده نگاه نکنید. و من امیدوارم انشاءالله همه شما و ما مشغول توجه بشویم. شما را توصیه میکنم انشاءالله به استفاده کردن از برکات وجود سید الشهدا سلام الله علیه، و توصیه میکنم این که بخواهید هم، البته اشتباه هم نکنید، یه وقتی بخواهید از خدا که دل شما را زیاد به درد بیاورد در جریان سید الشهدا سلام الله علیه، این هم به دست خداست. دقت میکنید، اینطور هم فکر نکنید که اونها شهادت براش، اون درست است، اما مسائل همه جدا از هم است، جدا هم در این حال مرتبط به هم. این مسئله درست است، سید الشهدا روز عاشورا کلا اشرقالونه شریف را شنید، کلم اشتد دلیه البلا اشرقالونه شریف، این دیگه مسلمه که هرچه بلا زیاد می شد رنگش باز می شد. اینا درسته، این اصلا این اصلاح به سوی با شعف و سرور همه یارانش هم اینجور بودن، الان گفتم از بوریر خوزیر. ولی مسئله از بعد دیگر که باید دل به درد بیاید، این را از خدا بخواهد انشاءالله، طوری باشد که دل شما خوب به درد بیاد برای اون حضرت و برای یاران و مصاحبی که به اون حضرت متوجه شده است. و اومد که خدا این آیت را به شما کرد و انشاءالله هم میکند استفاده های زیاده بکنید. و السلام علیکم.
دوستان ارجمند، بحث این برنامه چراغ هدایت را شنیدیم. در برنامه بعد انشاءالله استاد بزرگوار آیت الله محمد شجاعی به یکی دیگر از جنبه‌های واقعی عاشورا و عبرت‌های پایان ناپذیر آن می‌پردازند که دعوت می‌کنیم آن را هم بشنوید. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
من و شانه های غربت، تو و دست آشنایی، من و گوش پر ز غفلت، تو و نغمه رهایی، من و رفتن و تباهی، من و بخش تو خواهش و تمنا، من و درد بی پناهی، من و درد بی پناهی.